أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان برادران عزیز و خواهران محترم رو به رعایت تقوا دعوت میکنم. 36th کنفرانس وحدت اسلامی رو در چند روز گذشته در هفته ای که گذشت داشتیم. از سراسر بلاد اسلامی و کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی که مسلمانان و شخصیت‌های برجسته علمی و مذهبی درش حضور داشتند دعوت شدند در این اجلاس که 36th اجلاس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است، جزء اجلاسیه‌های مهم و دارای اثرات مهم اجتماعی و سیاسی و اسلامی در میان مجموعه کنفرانس‌های بین‌المللی ما محسوب می‌شود و بعد هم نهایتاً ختم به دیدار پربرکتی از مقام معظم رهبری شد با افاضاتی که داشتن و مطالب مهمی که در اون دیدار عنوان فرمودن. اجلاس وحدت اسلامی با حضور چهره‌ها، نخبگان، شخصیت‌های برجسته اسلامی در راستای عمل به یکی از توصیه‌ها و سفارشات مهم اسلام و شخص امام راحل بنیانگذار انقلاب اسلامی، کسی که به عنوان برجسته ترین منادی وحدت در بین علمای اسلامی به حساب میاد و بعد از اون هم شخص مقام معظم رهبری است که برگزار میشه و باید مورد توجه باشه، بازتابه‌های علمیش و بازتابه‌های اجتماعیش رو ما باید در عمل بتوانیم به عنوان خروجی این اجلاس و دستاوردهای اجلاس در جامعه خودمون و در امت اسلامی حس بکنیم. نکته‌ای که مهم است این استش که جدای از اصل اجلاس، اهدافی که این اجلاس داره، مطالبی که شخصیت‌های برجسته در این اجلاس عنوان می‌کنن، راهکارهای تحقق عملی وحدت اسلامی، اونی که امسال از یک اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، برگزاری این اجلاس در شرایطی که ما به توطئه آمریکا، اسرائیل و دشمنان اسلام، انقلاب اسلامی باش مواجه بودیم، یعنی ناآرامی ها و اختشاشاتی که به حال مردم ما و نظام ما باش دست به گریبان بود. خب خواستن الغا بکنن که ایران که در حقیقت مظهر تفکر اسلام انقلابی است و کانون اصلی جوشش ایدئولوژی اسلامی و انقلابی است، الان خودش گرفتار اختشاش، گرفتار ناآرامی ها و احیانا اعتراضاتی از میان مردم هست. خب برگزاری یک اجلاس بین المللی و جهانی با موضوع وحدت امت اسلامی در شرایط ناآرامی، این میتونه پیام‌های بسیار مهمی داشته باشه. یعنی چیزی که دشمن میخواست الغا بکنه، بهره‌ای که میخواست از این حوادث ببره و چه بسا این اجلاس رو هم تحت شعاع قرار بده، در میانه این اتفاقات داخلی و ناآرامی‌هایی که وجود داشت، برگزاری این اجلاس پیام بسیار روشنی دارد و اون پیام این استش که ریشه های نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و این شجره طیبه‌ای که امام با دست یداللهی خودشون غرس کردن خیلی قوی‌تر و محکمتر است از این که بخواد با اقدامات این چنینی، با یک سری عملیات های ایزایی که دشمن برنامه ریزی میکنه و هر از گاهی اونها رو در کشور ما به اجرا میگذاره، بخواد متزلزل بشه یا آسیبی به آن برساند. نه، نظام اسلامی قوی، نظام اسلامی مستحکم، نظام اسلامی با نگاه به آینده های روشن در افقهای دوردست برای اسلام، برای امت اسلامی و برای رشد و پیشرفت خودش برنامه ها داره، سیاست ها داره و هرگز با این اقدامات کشور از حرکت و از پیشرفت باز نمی ایسته. این پیام الله اکبر. این پیام روشن همایش بین المللی متفکران و نخبگان اسلامی در سراسر کشور و جهان اسلام هست. خب این اهمیت قابل توجهی است که باید بهش عزیزان بهش تأمل بکنن و توجه لازم رو داشته باشن. مطلب بعدی عرض کردم محتوای اجلاس، که خب محتوای بسیار مهمی است، جای پرداختن به اون در این فرصت کم نداره. و پایان اجلاس که مصداق ختام و مسک هست، حضور اندیشمندان اسلامی در محضر پرفیض و نورانی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما الامام خامنه ای مدظ الله العالی است. آدم وقتی که نگاه میکنه میبینه از سراسر دنیا چهره‌های برجسته، چهره‌های نشاندار و مورد احترام و تأثیرگذار اینها حضور پیدا میکنن در ام القرای اسلام، اون هم در محضر رهبر امت اسلامی، و مطالبی رو میشنوند، نکاتی رو میشنوند که این نکات راهگشاست، این نکات الهام بخش و امید بخش، نه فقط برای ملت ما، نه تنها برای جامعه ما، بلکه برای امت اسلامی. باید خدا رو شکر کنه، باید سجده شکر و جبهه سپاس به درگاه الهی فرود بیاره و سلامتی مقام معظم رهبری، تداوم فیوزات و برکات او رو مرتب و پیوسته به عنوان یکی از وظایف اصلی هر مسلمان باید از خدای متعال مسئلت بکنه. خیلی مهمه، خیلی ارزشمنده. خدایا شکر میکنیم تو رو به خاطر داشتن چنین رهبر عالم و فرهیخته، کسی که مورد توجه دنیای اسلام است. خب نکته ای که مقام معظم رهبری در بین این سخنرانی مهم با الهام از آیه شریفه 46 سوره مبارکه انفال که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اطیع الله و اطیع رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین، متوجه کردن افکار عمومی رو و نخبگان رو به یک آسیب بسیار مهمی که امروز جامعه اسلامی با اون مواجه هست و اون مسئله تفرق و تشدد و جدایی بین امت اسلامی، این رنج بزرگ و آزاردهندهی که امروز امت اسلامی باش مواجه هست. اگر بی عزتی، اگر بی احترامی امروز در میان امت اسلامی دیده می شود، به خاطر این هستش که ما از این دستور مهم قرآن کریم غفلت کردیم. متاسفانه با خیانت بعضی از سران کشورهای اسلامی روز به روز مشکلات و این تفرق و تشدد در بین امت اسلامی داره بیشتر میشه. اما مقام معظم رهبری معتقد بودند نخبگان و تأثیرگذاران در جامعه میتوانند به رغم خواست دشمن و به رغم خیانتهای سردمدارانشون و زمامدارانشون جهت حرکت رو تغییر بدن و وحدت رو و انسجام رو در بین امت اسلامی به وجود بیارن، دشمن رو در رسیدن به اهدافشون ناکام کنن. این کار مهم نخبگانه، این معجزه ایست که میتواند با فعالیت و با حرکت تأثیرگذار یک نخبه در یک جامعه، یک نخبه دینی، یک اندیشمند مؤثر در کشورش میتونه این اتفاق رخ بده. و فرمودن ما امیدوار هستیم که انشاءالله شاهد وحدت هرچه بیشتر امت اسلامی بشیم، چیزی که اسلام ما رو بهش توصیه میکنه و رمز و راز عزت اسلامی قلمداد میکنه. ما باید به این سمت حرکت بکنیم انشاءالله که این اتفاق بیفته. در کشور ما هم همینطور باید بلنگوهایی که خدای نکرده و حلقومهایی که خدای ناخسته تفرقه رو و جدایی رو و اختلاف رو بین امت ما، امت اسلامی و جامعه ما دارند ایجاد میکنند، باید حواسشون باشه این خواست دشمنه، اراده دشمن است. تو همین اختشاشات اخیر هم شما دیدید خواستن با ایجاد اختلافات قومیتی و ایجاد اختلافات مذهبی بر بستر این اختلافات سوار میشن و کشور رو تکه تکه کنن و قومی رو به جان قوم دیگر، مذهبی رو به جان مذهبی دیگر، در حالی که این خواست و اراده دشمن هست. باید حواسمون به این نکته باشه. بنابراین رسالت مهم دانشمندان و نخبگان مخصوصا در عصر حاضر در مواجهه با خیانت، خیانت بعضی از سران کشورهای اسلامی و در مقابله با توطئه دشمنان اسلام در رأس اون آمریکا و اسرائیل، حفظ وحدت اسلامی است. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم عزیزان این بود که فرمودن قطعاً برخلاف بعضی از کسانی که بدبین هستند نسبت به شرایط موجود، ما دنیا رو در یک حرکتی به سمت تغییر می‌بینیم. یعنی این نظام منحوس تک قطبی که سعی میکنه به هر نحوی که هست مشکلاتی رو برای دنیا ایجاد بکنه، مشکلاتی رو برای کشورهای اسلامی ایجاد بکنه، این نظام تک قطبی قاعده شکسته خواهد شد و حرکت به سمت یک نظام جدید با روی کرده قدرت هایی که بتوانند در دنیا اثرگذار باشند، قدرت های نظام چند قطبی متکی به قدرت های مختلف شکل بگیره. و فرمودن امت اسلامی و جوامع اسلامی باید از الان به این فکر باشند که در این تغییرات آینده اینا چه جایگاهی خواهند داشت، کجای این نظام در حال تغییر خواهند بود، که این باز کار نخبگان و دانشمندان رو از این جهت حساس‌تر و سخت‌تر می‌کنه. باید یک هندسه مناسبی رو در این تغییر برای کشورهای اسلامی و نظام اسلامی بیاندیشن و برنامه ریزی کنن. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم، انشاءالله ما بعد از نماز عصر در خدمت برادر عزیزمون نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب دکتر خاتمی خواهیم بود که الان هم در نماز جمعه حضور دارن، توفیق داریم در محضرشون باشیم و انشاءالله از فرمایشاتشون استفاده خواهیم کرد. البته این که خودشون فرمودن که من بعد از نماز عصر رو انتخاب میکنم برای ارائه سخن جای تشکر داره. به هر حال ما ناگزیریم بعضن مسئولین رو در خدمتشون باشیم در نماز جمعه. خب قبل از نماز جمعه همطوری که بارها عرض کردیم جمعیتی نداریم، عزیزان چون حضور ندارن خب اونجا رغبتی برای صحبت کردن قبل از خطبه ها وجود نداره. بین صلاتین هم، بین نماز ظهر و عصر هم، خود دوستان در حال اذیت میشن. ما بنایمون برای این که تا اونجایی که امکان داره از آیین عذرخواهی بکنیم و خواهش میکنیم که بین صلاتین صحبت نکنن. فقط در طول سال عرض کردیم که اعضای محترم شورای تأمین مثل فرماندار، مثل نیروی انتظامی، مثل فرماندهی سپاه، اداره اطلاعات، اعضای محترم شورای تأمین اونها در طول سال اگر خواستن بین صلاتین 10 دقیقه رو، چند دقیقه رو ما خدمتشون باشیم، به حال مردم بزرگواری میکنن این رو، به حال میپذیرن با رغبت. ولی جناب دکتر فرمودن من بنا دارم که انشاءالله بعد از صلاتین صحبت داشته باشم که هم مطالبم رو بدون دغدغه مطرح بکنم و احیانا اگر کسی هم اذیت هست و خواست بعد از نماز ترک بکنه جلسه رو مزاحمش نشیم، که جای تشکر داره. انشاءالله یه الگویی باشه برای مسئولین دیگر ما که ما انشاءالله صحبت ها رو منتقل بکنیم و البته میطلبه حمایت شما مردم عزیز رو که بعد از نماز انشاءالله حضور داشته باشید و استفاده بکنید. من فقط 2-3 نکته رو خیلی خلاصه با توجه به اینکه جناب دکتر تشریف دارن من عرض میکنم. آقای دکتر، شهرستان مشکلات زیادی رو باش روبروست و مواجه هست. اولا از مواضع انقلابی و حضور کارشناسانه شما در مسائل کلان کشور که حضور دارید، الحمدلله با تجربه‌ای که دارید، با اطلاعات وسیعی که دارید، تو تصمیم گیری‌های کلان در بحث قانون گذاری، در موضوع نظارت بر به هر حال مصوبات مجلس و تعاملات بین دستگاه‌ها جای تقدیر و تشکر داره. حضور شما قابل توجه و ستودنی است. در ارتباط با مسائل شهرستان، خب به هر حال شهرستان گلپایگان مشکلات خاص خودشو داره. انتظار مردم این هستش که انشاءالله در این بخش هم حضور شما حضور جدیتر و تأثیرگذارتر باشه. این توقع به جاییست و الحمدلله زحمات و تلاش های شما هم تو این بخش کاملا دیده میشه و امیدوار هستیم که اطلاع رسانی دقیق و به هنگام هم صورت بگیره که افکار عمومی هم نسبت به خدمات شما مطلع باشن. چند تا نکته رو من خدمتتون خیلی خلاصه عرض کنم. یکی بحث تمرکزگرایی که در مدیریت استانی وجود داره که این خودش یکی از دغدغه های اصلی شماست. من شنیدم تو بعضی از سخنرانیاتون به این مسئله هم توجه داشتید و هم مطالبه شما از مسئولین استانی بود. این مطالبه مردم هم هست. عرض ما این هستش که انشاءالله این رو به صورت جدی تو مجمع نمایندگان استان و در مواجهه با استاندار مسئولین استانی این رو به عنوان یه مطالبه جدی دنبال بکنید که این تمرکزگرایی که در مدیریت استان وجود داره و اختیارات مدیران شهرستانی رو ضعیف میکنه، این تمرکزگرایی کم بشه و یه مقدار مسئولین دستشون بازتر باشه. در خیلی از شهرستان ها ما در استانهای دیگری مشکلات رو نداریم، توی استان اصفهان به صورت ویژه این نکته دیده میشه که خواهش ممکن حل بکنید. حتی مثلا توی بحث اورژانس دوستانی که خدایی نکرده مشکل برشون پیش میاد، بیماری قلبی داره، میخواد زنگ بزنه به اورژانس، بعد زنگ بزنه به استان اصفهان و از اونجا آدرس بدن حالا روی مانیتور روی صفحه، بعد شهرستان تازه متوجه بکنن که فلان. بعضی از اینه تا بده انتقال آدرس صورت بگیره یک جان اینجا از بین میره و اینا رو شما خودتون هم توجه دارید. خواهش ما اینه که با توجه حساسیت نفوس و جان انسانها توی شرایط ویژه، گاهی یک دقیقه تعیین کننده است تا اون آقا بخواد آدرس بگیره، زنگ بزنه اینجا آدرس بده. یا تو خدمات نیروی انتظامی هم همین مشکل رو داریم که انشاءالله این رو هم از دالی پیگیری بکنه. معنا نداره که ما بخواییم زنگ بزنیم به استان، از استان زنگ بزنیم به یه دور قمری لقمه رو دور گردن اون بپیچونیم تا بخواییم اون لقمه رو ازش بهره ببریم و این انتظارات به جایی است که مردم دارن. وضعیت حقابه ها همونطور که میدونم پیگیر بودید، خواهش من اینه که این پیگیری هم کماکان باشه. حقابه مردم ما، آب شرب ما، آب کشاورزی ما، با توجه به اینکه یکی از سدهای به حال قابل توجه و تأمین کننده آب شرب و کشاورزی در گلپایگان و در شهرهای پایین دستی اینجا هست، حقابه ما حفظ بشه، کیفیت آب شرب ما دوباره داره به هم میریزه. پیگیری های آقای فرماندار محترم داشتن، مسئولین داشتن، خود استادی داشتید. طعم آب طعم خوبی نیست. خواهش ما این استش که با توجه به بارش کمی که امسال هم باش مواجه هستی، مخصوصا در پاییز، از همین الان احساس میشه که این طعم دوباره داره طعم بد داره برمیگرده به آب شرب شهرستان. انشالله فکر چاره‌ای انشالله به این رسه بشه. تبعیض آزاردهنده، اینو خواهش میکنم، تبعیض آزاردهنده و مشمئز کنندهی که متاسفانه در توزیع خدمات استان نسبت به شهرستان ها وجود داره، برای ما قابل قبول نیست که اگر اعتباراتی، اگر بودجه هایی تخصیص پیدا کرده به استان که اینها بیاد توزیع بشه بین شهرستان های استان، این تو همون استان بیاد اونجا هزینه بشه، بعد به ما خبرم ندن. من به صورت مشخص عرض میکنم آقای فرماندار، جناب آقای نماینده محترم مجلس، میزان اعتباری که برای مصلاها، حالا من تو بخشای دیگر رو اونم پیگیری میکنیم، فقط یه نمونه ای که مربوط به کار خودمون میشه، این مصلایی که زحمتش کشیده شد در یک زمان دولت یک نهضت مصلاسازی رو انداخته، اینجا به حال اومده مبالغی هزینه شده صرف هزینه های هنگفت، اما تکمیل نشده، همینجوری مونده و یه مرکز تجمع فقط نماز جمعه خونده نمیشه. اینجا نماز جمعه هست، اینجا شبای قدر هست، اینجا مناسبت‌های یادواره شهدا هست، برنامه‌های سنگین مربوط به شهرستان اینجا اجرا میشه. خب چرا باید بعد از این مدت همجوری بمونه؟ حالا توی دولت گذشته دولت اعتبارات فرهنگی رو صفر کرد و توجهی نداشت به این حوزه و به این مسائل. ما توقعی نداریم، نداشتیم هم نداریم، ولی توی این دولت انتظار اینه. ما وزیر رو آوردیم اینجا رو مطالعه کرده، تو پیشنهادات تکمیل پروژه هایی که 50% پیشرفت داشته اینا رو آوردیم. چرا مصلای شهرستان علی رغم دستور صریح وزیر محترم اقتصاد دارایی اما اعتباراتش به شهرستان ابلاغ نشد؟ ما پیگیری کردیم، دیدیم نه تنها به شهرستان ما ابلاغ نشد، در حالی که به شهرستان دیگه هم ابلاغ نشده. خب در حالی که بعضی از استانها که دیرتر از استان اصفهان ریاست محترم جمهور اونجا حضور پیدا کردن، اعتبارات فرهنگیشون بهشون ابلاغ شد به استان و استان هم به شهرستان ابلاغ کرده و تخصیص داده. ما تو پیگیریایی که کردیم فهمیدیم که پول مصلایی که برای استان و توزیع اون در شهرستان ها بوده، اینا اومده سرجم اختصاص پیدا کرده به مصلای اصفهان و این به هیچ وجه در ما قابل قبول نیست. من توصیه میکنم به مسئولین استانی، استاندار محترم، مدیر کلها، توجه به عدالت در خدمات داشته باشن. نباید خدای نکرده اگر شهرستانی احیانا صداش رساتر نیست، اگر احیانا قدش کوتاه‌تره، اگر دستش کوتاه‌تره بخواد نسبت به او ظلمی صورت بگیره. عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، عدالت فرهنگی، عدالت در تمام عرصه‌ها و شؤون، این جزء وظایف مدیران استانی. اول کسی که اینجا مورد خطاب خود استاندار محترم، استاندار محترم وظیفه دارد رصد بکنه تا خدای نکرده بی عدالتی تو هیچ بخشی صورت نگیره. حالا میخواد مربوط به کشاورزی باشه، مربوط به بودجه فرهنگی باشه، مربوط به بودجه های عمرانی باشه، وظیفه استاندار اینه، وظیفه مسئولین ارزم حضورشون که فرهنگی استان اینه که نسبت به مسائل داشته باشن. سهم شهرستان در ارتباط با مصلا باید به شهرستان تخصیص داده بشه و انشالله ما شاهد این باشیم که به زودی فعالیت عمرانی رو برای تکمیل مصلا انشالله در شهرستان انجام بدیم. آخرین مطلبی که عرض میکنم آقای دکتر، وضعیت دانشکده فنی مهندسی است به رغم تلاش های فراوانی که صورت گرفته. خود هستالی هم الحمدلله دخیل بودید برای اینکه بتونیم اون شرایط رو برگردونیم، نه برگردونیم بلکه انشالله رشد و ارتقا بدیم به وضعیتی که مورد توقع جناب عالی هم هست، همچنان ساکته و محدودیت ها و مشکلاتی رو برای شهرستان ما ایجاد کرده. انتظار این هستش که این نکته چهارم هم مد نظر هستالی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.